والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الله بقلب سليم صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
معبودا تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت راه می جویم. رحیما، گاه عفو و بخشایش مهربان‌ترین مهربانانی و گاه عقاب انتقام سخت‌ترین کیفردهنده. تو در بزرگی و کبریایی بزرگ‌ترینی. خدایا، امرم نمودی که تو را بخوانم و دست نیاز به سویت دراز کنم. پس ای شنواترین، سپاسم را بشنو، ندایم را پاسخ گو و از لغزشم درگذر.
حیا علی الصلاه، 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 حیا علی الصلاه.
عبادات و روز و نیازتون قبول درگاه خداوندی. همراه شما ایم با برنامه پله پله تا ملکوت.
یا علی و یا عظیم، یا غفور یا رحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور یا أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، هن علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن نهج البلاغة را باید خوند، باید فرا گرفت. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
راجب اهمیت و جایگاه این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن برادر قرآن رو به خودش گرفته، ما ابتدا درود خودمون رو بر امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان انسان والای تاریخ و دومین شخصیت عالم وجود نثار میکنیم. امیر المؤمنینی که علم از او نور میگیره، همون امیر المؤمنینی که در وصف خودش میفرماید ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، از دامن گسترده افکارم چشمه ها روان است و اوهام از صعود به قله فضائلم ناتوان است. نهج البلاغه سخنان آتشین و گفتار دلنشین مولاست. نهج البلاغه آینه است که به خوبی گوینده عالی قدر خودش رو و شخصیت بی نظیر خودش رو نشون میده.
باغ جهان و هرچه در این قصر مهدر است، باغ جهان هرچه در این قصر مهدر است، یک سر طفیل یک سر طفیل حیدر و اولاد حیدر است. تسبیح بلبلان چمن هر صباح و شام، حمد و ثنای قاضی باز و کبوتر است، حمد و ثنای قاضی باز و کبوتر است.
عزیزان، بزرگانی که قدر مجموعه نهج البلاغه، این گنجینه عظیم نهج البلاغه رو دونستن و از اون بهره بردند، مثل مطهری ها که طهارت روح رو در این چشمه زلال پیدا کردن و با هنرها که هنر شجاعت و شهادت رو از اون آموختن و بهشتی ها که عطر دلنگیز بهشت رو از اون استشمام کردند، اینک ما بایستی از این گنجینه بی نظیر کمال استفاده رو ببریم و به ندای بیداری بخش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی لبیک بگیم. ایشان در چند جا کلمات بسیار نورانی و زیبایی رو درباره نهج البلاغه دارند. امروز روز استفاده هرچه بیشتر از نهج البلاغه است. امروز شرایطی مشابه شرایط دوران حکومت امیرالمومنین علی علیه السلامه، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت فاطمه اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
کسانی که فکر میکنند مسائل زندگی از هم جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی داره و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شیء به خصوص تعلق داره، تعجب و یا احیاناً انکار میکنند که مسئله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح شده باشه. اما صلاح و فساد در هر یک از شؤون زندگی در سایر شؤون مؤثره. نظام ارزشی اسلام خوشبختی دنیا و آخرت انسان رو به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا رو مزرعه آخرت معرفی کرده. بر این مبنا هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزه ارزش‌های اسلامی مجاز باشه انجامش مطلوب و شایسته است. اقتصاد در قرآن به کارشناسی دکتر هادی تقوی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امنیت در حوزه های گوناگون دوستان خوبم از نیازهای محوری و اساسی بشر در طول تاریخ به حساب میاد. یکی از شاخه های مهم امنیت توی مقوله های اقتصادیه که فرقی هم نمی کنه که کدوم یک از مصادیقش باشه، بخواد داد و ستاد باشه یا هر چیز دیگه. مثلا توی عقد مضاربه اگر ضرری شامل سرمایه بشه، ضرر به عهده سرمایه گذار باید باشه دیگه قاعدتا. چرا؟ چون که شخصی که قراره با سرمایه کار بکنه امین صاحب سرمایه است. یعنی من امین یک نفر هستم، قراره 5 میلیون ازش پول بگیرم و کار کنم. این صاحب سرمایه میتونه این مبلغ رو به من بده یا نده، ولی اگه به من اعتماد کرد و به من داد، در واقع من امینش بودم و وقتی من امینشم در واقع دیگه هیچ ضمانتی گردن من نیست. من دیگه از نظر فقهی ضامن از بین رفتن این پول نیستم. قرار بوده این 50 میلیون مثلا تبدیل بشه به 70 میلیون تومان، ولی آخر سال مثلا به جایی که بشه 70 میلیون تومان شده 40 میلیون تومان. این اتفاق اگر قرار باشه بیفته قاعدتا باعث چی میشه؟ باعث عدم امنیت سرمایه میشه. پس تبدیل میشه به دغدغه برای صاحب سرمایه. پس هیچ کی دیگه، کسی که سرمایه داشته باشه حاضر به عقد مضاربه نیست. بحث ما اینه که راهی برای این مدل دغدغه ها در دین مبین اسلام وجود داره یا نه. آیا اسلام راه حلی گذاشته برای اینجور موارد که کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه بدون دغدغه این کار انجام بده یا نه؟ مثالی که عرض کردم خدمتون قاعدتا خب در مورد عقد مضاربه بود، اما خب تو بسیاری از عقود دیگه هم از نظر عقلا و دانش فقهی ید امانی وجود داره که این حکم جاری میشه. یعنی چی؟ منظور از ید امانی یعنی این که یک طرف معامله در حکم امانت دار باشه. مثل چی؟ مثل عقد رهن که بدهکار یه چیزی رو در گروی طلبکار میذاره، یا مثل اجاره که مثلا صاحب خونه خودشو امانت میده مستأجر، یا اصلا مثل خود امانت که ما یه چیز رو امانت میدیم به یه نفر دیگه، یا حتی توی قرض الحسنه هم قرض ما در به دیگری هست در واقع امانت دادن اون چیز دیگه. ما داریم یه مبلغی پولو قرض میدیم ولی در واقع امانت میدیم به اون شخص که ازش استفاده کنه، یا داریم به دوستمون مثلا قرض. در اثبات این که آیا ضمانت گرفتن صحیح هست یا نه، اصلا ما توی آیات، توی روایات یا هر مورد دیگه میتونیم ثابت کنیم که ضمانت گرفتن یک شخص از شخص دیگه صحیح هست یا نه؟ موارد مختلفی تو آیات قرآن میشه به آیه 72 سوره مبارکه یوسف اشاره کرد که چی؟ وقتی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام از مصر قصد داشتن که برگردن به سمت کنعان، به سمت زادگاه خودشون، سربازان حضرت یوسف علیه السلام جلوشون رو گرفتن و بهشون گفتن که جام پادشاه گم شده، هر کس که اینو پیدا کنه و بیاره یه بار شطور بهش میدیم. درست افراد و یاران حضرت یوسف یا به نقلی خود حضرت یوسف علیه السلام این پرداخت چیکار کردن؟ ضمانت کردن. تا اونجا فهمه و انا بهی زعیم، ما ضمانت بکنیم پرداخت این یه بار شطور رو بهتون. خب از اونجا ضمانت مطرح شد. طبق این آیه اصل ضمانت گرفتن صحیحه و ما میتونیم توی کارهای تجاری خودمون از طرف مقابل چیکار کنیم؟ ضمانت بگیریم. فرقی نداره حالا این عقد جهاله است، مضاربه است، اجاره، رهن، قرض و دفنه، امانت یا هر چیز دیگه. مهم اینه که ما تو کارهای و قراردادهای تجاری خودمون اجازه داریم که چیکار کنیم؟ ضمانت رو بگیریم. دومین دلیلی هم که برای ضمانت گرفتن در دین اسلام مطرح میکنن و میگن که ضمانت گرفتن صحیح هست، حدیث پیامبره. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند این حدیث معروف به قاعده علالیت، که طبق این حدیث چی میشه؟ که طبق این حدیث هر کسی که به مال دیگری تسلط پیدا کنه، حالا به هر نحوی فرقی نداره، که حالا این تسلط پیدا کردنه از روی ظلم و زور باشه، یعنی من به زور و اجبار یه پولی از یکی بگیرم، یا نه از روی جهل و نادونی باشه، من نمیدونستم، خبر نداشتم، این پول مالکیه، فکر کردم مال خودمه، مثلا یه مبلغی پولی ارزم به لب تاخچم و تو خونه، من فکر کنم مال منه، من اینو برمیدارم، ولی بعدن متوجه و خردشم میکنم، مثلا بعدن میفهمم نه مثلا مال من نبوده، مال برادر من مثلا بوده، خب من ضامنم که این پولو برگرد. چه میخواد از روی امانت باشه یا اینکه نه از روی احسان باشه، در هر صورت ضامن آن مال میشه و تا زمانی که اون مال رو به صاحبش پس نده این ضامن بودن از اختش ساقط نمیشه. این حدیث پیامبره که معروف هم شده به قاعده علالیت. اینم دومین دلیلی که حالا توی روایات و حالا آیات قرآنی و حالا در کل در دین اسلام هست برای چی؟ برای صحیح بودن ضمانت. آخرین دلیلی هم که برای صحت شرعی ضمانت آوردن سیره عقلاست. یعنی چی؟ یعنی راه و روش عقلای جهان، این که مردم جهان کسایی که عاقل هستن و عرضم اهل تجارت هستن تو کارهای تجاری خودشون یه ضمانتی میگیرن و گرفتن این ضمانت اصلا حکم چیه؟ حکم عقله. یعنی هر انسانی که به بلوغ اقتصادی رسیده میدونه توی این امور ضمانت لازمه. درسته که حالا با وجود دلیل قرآن و قاعده علالیت دیگه قاعدتا نیازی به این دلیل هم نیست، اما بالاخره این چیزی که در زمان ائمه معصومین ما هم بوده و اونا هم با این هم مخالفتی نکردن، این هم خودش دلیل و صحت ضمانت در شرع و دین اسلام هست دیگه. همینی که عقلای عالمی کار انجام دادن و اهل بیت ما در زمان خودشون با این مخالفتی نداشتن، نشون دهنده اینه که ضمانت در اسلام هیچ مشکلی نداره و ما میتونیم تو امور تجاری اون ضمانت بگیریم که بتونیم با خیال راحت تجارت رو انجام بدیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه بنده بودید. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بخشنده مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
این هم از برنامه امروز ما. افتخار ما همراهی شما دوستانه و خوشحال میشیم نظرها، پیشنهادها و یا انتقادهای خودتون رو درباره این برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 درمیون بذارید. به لحظه‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. خداوند مهربان من، آرام دلهای بیقرار، کشتی دلم ساحل گم کرده و تنها یاد توست باد موافق و یاریگر. آرام دل بیقرارم باش. خدا نگهدار.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا
غفران الله الله يا سبحان الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله